رادیو سپاسگزاریم از همراهی شما با برنامه‌های رادیو اقتصاد. دعوت می‌کنیم از شما که شنونده برنامه زندگی رهیافت باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام میکنم به شما و شبتون بخیر باشه. من ناصر خیرخواه از این لحظه در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد میزبان شما هستم در سه‌شنبه دوم بهمن 1397. آرزو میکنم که تندرست باشید و آماده باشید برنامه امشب رو که به طور زنده از تهران برای شما پخش میشه تا ساعت حدود 21 شنونده باشید. در این حال امیدوارم خاطرتون باشه پل ارتباطی ما که در اختیار شما هست و یاری خواهید کرد انشاءالله برنامه امشب رو 30,036,37 هست. ما درباره برنامه‌ریزی در مسیر کاهش تورم در بودجه 98 امشب صحبت خواهیم کرد و از تورم پیش بینی شده سال آینده و افزایش درآمد هزینه‌های تولید در لایحه بودجه. جنبه های دیگری هم هست. میخوام از شما شنوندگان خواهش بکنم به این پرسش امشب ما شما هم اظهار نظر کنید و پاسخ بدید که مهار تورم در بودجه 98 چطور ممکن خواهد بود یا اساساً امکان پذیر هست با سازوکارها و متخصصان و توانمندان در ایران، چون این انتظاری است که بالاخره باید ما بتوانیم که با همه سازوکارها و ظرفیت‌های خودمون به سمت بهبودش حرکت بکنیم و موضوعی نیست که به فردا منعکس بشه. گزارش هم خواهیم داشت. حامد مهاجر به موقع به ما گزارش رادیویی و بسته شنیدنی رو خواهد داد و در این حال در استودیو با مهمان گرامی هم وارد صحبت میشیم و سریع تلفن هم همینطور. فکر میکنم که من فیزی فاصله کوتاه داشته باشیم بد نیست. در برنامه امشب حتما خانم کتابچی تکانده برنامه موسیقی رو دیدن که الان فاصله برای ما ایجاد بکنه و بتوانیم که مطالب بیشتری به اطلاع شما شنوندگان برسونیم. خب اجازه بدید، خیلی متشکرم آقای منصفیزی صدا بردار امشب ما و حتما با هماهنگی که خانم محمد پناه در برنامه امشب انجام دادن کنار خانم کتابچی، مهمانان ما هم به موقع در استودیو خواهند بود. با آگاهیتون میرسونم شما شنوندگان در جریان هستید که در ماهای پیش تورم جهت خودش رو عوض کرد و به سمت دو رقمی شدن حرکت کرد. کارشناسان معتقدند سال 98 در ایران چالش‌های بیشتر اقتصادی رو شاهد خواهیم بود، بنابراین دولت باید برای مهار اون و حرکت دادن اقتصاد چاره‌اندیشی کنه تا حرکت رو به جلو یا پیشرفت قابل قبولی رو در این عرصه داشته باشیم. به همین منظور یکی از محورهای مهم دولت در بودجه سال 1398 مهار تورم باید باشه. برخی هم از صاحب نظران معتقدند در صورت اصلاح نشدن لایحه بودجه سال آینده تورم در اقتصاد کشور به هزینه های بودجه فشار وارد خواهد کرد و به همین خاطر یک چالش جدی بین مجلس دولت درباره افزایش هزینه های بودجه تبدیل خواهد شد. یک سمت دیگری هم هست که شما شنوندگان احتمالاً شنیدید یا خوندید و اون هم کاهش منابع حاصل از صادرات نفت خام هست که پیش بینی اون بسیار جدی شده در سال آینده به خاطر تحریم ها. از یک طرف به بودجه جاری این موضوع فشار وارد میکنه، از طرفی هم تملک دارایی های سرمایه و عمرانی رو تحت شعاع قرار میده که اگه نتونید جلوی افزایش بودجه جاری رو بگیره منجر به تشدید کسری بودجه در کشور خواهد شد و تحت شعار قرار گرفتن بخش عمرانی رکود اقتصادی رو دامن خواهد زد. به همین خاطر گفته میشه که در سال 98 نه یک دست بلکه دو دست دولت به سمت بانک مرکزی خواهد رفت و یا برداشت از منابع و حتی صندوق ذخیره ارزی که این دفعه کاملا بله صندوق توسعه که قضیه رو متفاوت خواهد کرد. اجازه بفرمایید که فاصله کوتاهی داشته باشیم. اگر موافق باشید گزارش حامد مهاجری رو بشنویم. 8 و 5 دقیقه رو ساعت به من نشون میده تا ساعت 21 با شما شنوندگان خواهیم بود. سراغ سامانه پیام کوتاه خواهم رفت و دیدگاه شما رو هم در برنامه امشب به عنوان محور دنبال خواهیم کرد.
پیامد و نتایج سیاست‌های اتخاذ شده و مد نظر دولت با توجه به مبهم بودن آینده اقتصاد بسیار مهم است. در شرایط جدید اقتصادی نرخ ارز افزایش قابل توجهی داشته و به هر حال این انتظار وجود دارد کاهش صادرات نفت به کاهش رشد اقتصادی و محدودیت بیشتر بر بودجه دولت منجر شود. در لایحه بودجه 1700 هزار میلیارد تومانی سال 98 سه چهارم بودجه به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به بانک‌ها اختصاص داده شده و قرار است حالا برخلاف سال‌های گذشته مجلس نگاهی به آن بیندازد. در حالی که بودجه کشور 5% افزایش داشته، اما بودجه این شرکت‌ها بیش از 50% افزایش دارد. اما هزینه‌های این شرکت‌ها در سال 98 991 هزار میلیارد تومان خواهد بود، در حالی که در سال 97 همین شرکت‌ها 593 هزار میلیارد تومان هزینه کردند و این یعنی دولت برای بازوان توانمند خود 67% تورم را بررسی کرده. اما آیا این افزایش تورم برای بخش خصوصی هم قابل اجراست؟ اما درآمد شرکت‌ها 1045 هزار میلیارد تومان برآوردی است که از درآمد شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 98 خبری شده که البته نسبت به سال گذشته 63% افزایش داشته. یعنی مشتریان این شرکت‌ها در سال آینده بابت نیازمندی‌هایشان 63% بیشتر باید پرداخت کنند و این یعنی تورم نهفته در بودجه سال آینده. این در حالی است که علاوه بر همه اینها سود سهام این شرکت‌ها فقط 4% افزایش خواهد داشت. حال حساب کنید افزایش درآمد 63% را با سودآوری این شرکت‌ها یعنی همون 4%. از بین همه درآمدهای شرکت‌ها 15% آن سرمایه‌گذاری می‌شود و باقی صرف هزینه‌های جاری می‌شود. در بودجه سال 98 دولت درآمدهای مالیاتی را ثابت نگه داشته، اما از طریق شرکت‌ها هزینه‌های تولید را بالا برده و این یعنی زنگ خطر یک تورم بالا در اقتصاد کشور. امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس:
درصدی به صورت منفی رو ما در بودجه سال 98 و یک تورم نقطه به نقطه حدود 50% و سالیانه 36% رو در بودجه 98 ما داریم میبینیم. خط فقری که یک خانوار چهار نفری میتونیم ببینیم حدود 2,255,000 تومان هست. در تهران البته این عدد فرق میکنه، حدود 4,592,000 تومان. ولی میخوام ما داریم بر اساس آمار ارقامی که خب از این بودجه استخراج میشه دارم عرض میکنم. خب ما بحرانهایی رو در بودجه میبینیم. یکی بحث بحران ارزی است، این رو حتما باید در مجلس باید براش فکر کنیم. بحران بانکی است و همچنین بحران مالی دولت.
با ادامه برنامه همراه باشید.
بسیار خوب شنوندگان عزیز، گزارش رو هم شنیدید. در استودیو آقای دکتر علی مصطفی متخصص حوزه اقتصاد پیش ما هستن. سلام، شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. خیلی خیلی من خدمت همه شنوندگان عزیز هم سلام عرض میکنم و در خدمت شما هستم.
صدای شما از یه اقتصاد آرام میخواد خبر بده، ولی همه اطلاعاتی تو الان منتشر کردیم آرام نبود. یه قدری باید بلندتر
انشاءالله در آینده
در آینده. خب ما چون در حالیم یه قدری شاید این صدا بلندتر باشه برای شنوندگان.
بله بله حتما.
دکتر مصطفی، آقای پور مختار الان به ما پیوستن، از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و از اعضای کمیسیون ترفیق بودجه. موافق باشید با ایشون هم ارتباط بگیریم؟
حتما حتما.
آقای پور مختار سلام و شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر، خدمت جناب عالی و مهمان گرامی و همه شنوندگان عزیز هر سلام و شب بخیر دارم.
متشکرم. خدا قوت. این روزها روزهای بسیار سختی است برای رفع پیچیدگی‌ها و در عین حال پاسخ به ابهامات و مشکلاتی که داره مطرح میشه. گزارش شما رو امیدوارم که شنیده باشید. من مایلم که یه خلاصه بفرمایید از ابعاد مختلف بودجه 98 و اینکه تورم پیش گفته‌ای که در گزارش‌ها و اظهار نظرها داره میاد و همچنین اون افزایش 63% هزینه دریافت خدمات و یا فرآورده محصولات از شرکت‌های دولتی که بودجه خواهند گرفت در سال آینده، این محاسبه تورم احتمالی چگونه انجام شده و به ما چی نشون میده به عنوان یک داده قابل اعتنا؟
بله خواهش میکنم. خب همونطوری که فرمودید واقعا جلسات خیلی طولانی و حالا به نوعی هم خسته کننده و هم بسیار کارشناسی در حال جریان هست. از تقریبا 6:30 یا رو به 7 صبح شروع میشه، بعد دیگه این میره تا نهایتا بعضا تا 6:30 شب هست، حالا بعضا هم حالا گفته شده تا امکان داره که 3 شیفته بشه که برسیم به اون فرجه قانونی که بر اساس آیین‌نامه داخلی ما داریم که به موقع انشاءالله تصویب بشه. حالا نمای کلی حالا بودجه بر همین امر هست که خب تلاش شده که ما وابستگی اون رو به درآمد نفتی به حداقل برسونیم، به لحاظ اینکه همون موضوع اقتصاد مقاومتی و تکانه های ناشی از مسائل سیاسی که بالاخره امروز در دنیا وجود داره و تهدیداتی که میشه هر از چنگایی که نفت بخرن نخرن مهلت میده منت میذاره، اینها رو ما بخوایم کاهش بدیم. البته خب طبیعی است که تبعات دیگری داره که ما بتوانیم بودجه رو از درآمدها و منابع داخلی تامین بکنیم، گرچه البته حالا ما به طور 100% این امکان رو نداریم که از نفت و درآمدهاش جدا بشیم. الان از این بودجه حالا 407 هزار میلیاردی که دولت داده، فعلا تقریبا نصفش وابسته است به درآمدهای نفتی، حالا یه مقدار کمتر از نصف، 50 هزار تاش مرتبط هست با عرضم خدمت شما درآمد ناشی از فعالیت شرکت ها و هدفمندی و مابقی هم برمیگرده به مسائل مربوط به مالیات ها که بتوانیم همه رو سرجم انشاءالله تأمین بکنیم. ما سال آینده مشکلی نخواهیم داشت، ولی خب اون چیزی که در بودجه و در لایحه البته الان ملاحظه میشه این هست که خب بخشی از خدمات به لحاظ همین تامین بودجه افزایش پیدا کرده که حالا چه راجع به آب و برق و گاز هست، در داخل خود کمیسیون هم که پیشنهاداتی بعضا ارائه میشه برای این هستش که تامین بشه بخشی از بودجه عمرانی در جهت حل مسائل و مشکلاتی که ما در حوزه برفض آب روستایی داریم یا راه‌های روستایی که همچنان هست در بخشی از استان‌ها، یا تأمین گاز هست که خب نیازمند بودجه کلانی هست. یه چنین پیشنهاداتی میشه، ولی خب با حداقل‌ها تا به حال کمیسیون موافقت کرده که باعث فشار به مردم نشه، گرچه نگاه در این قضیه به مناطق محروم، کم برخوردار و مناطق روستایی است که از این جهت بیشتر از شهرها و کلان شهرها گرفته بشه. و خب طبیعتاً خدمات دیگه ای که حالا ارائه خواهد شد توسط دسته های مختلف اداری و حالا اونهایی که مرتبط هستند با مردم، اون هم بالاخره ملاحظه میشه که یک افزایش تقریباً 25-30% داشتن سرجم، بعضن بیشتر بوده بعضن کمتر بوده، ولی حالا با خودم یه حساب سرانگشتی داشتم، یه افزایش حدوداً 30% رو ما در ارائه خدمات داشتیم که خب البته خود این اثرش رو در هر صورت خواهد گذاشت.
آقای پورمختار، اگر ما از این منظر بخوایم نگاه کنیم، در حقیقت باید به اشکالاتی که در روند برقراری عدالت مالیاتی در کشور هم هست نگاه بکنیم. هم مقاومت میشه، هم کار به نظر میاد که با کندی جلو میره. آیا این هم در کمیسیون مطرح شده؟ مثلا خطیب نماز جمعه تهران آقای عبدالرحیمی چند پیش گله کردن که ما بیش از 50,000 میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم، توجه میفرمید؟ یا نوع هزینه کرده یا در اختیار گذاشتن یا تخصیص، هر کدوم از این عبارات رو استفاده بکنیم، ارز دولتی 4200 یا 3800، اینها علامت های بدی داره، به ما میده که روش های اجرایی از استحکام، استاندارد و تضمین کافی برای تحقق هدف ها برخوردار نیستن. با این وضع ما چطور میخواییم که با تحریم اینچنین مقابله کنیم یا بخواییم اصلاحات درستی رو انجام بدیم که به جامعه فشار نیاد؟ آیا روشی که دولت انتخاب کرده برای افزایش درآمد خودش از طریق افزایش هزینه تمام شده خدمات به مردم مسیر درستی داره طی میشه؟ خیلی کوتاه اگر بفرمایید، چون بخوام که آقای دکتر مصطفی هم از شما پرسش دارن هم اصلاح نظر کنن.
بله، خواهش میکنم. حالا خب ما این مسیر رو قبول نداریم که هزینه خدمات توسط دولت افزایش پیدا بکنه، ولی خب در این شرایطی که ما مواجه هستیم با کاهش چشمگیر میخوام بگم درآمدهای نفتی و اون سیاست کاهش وابستگی به این درآمدها، بالاخره اقتضا میکنه که این اتفاق بیفته، متوجه به صورت منطقی باشه. ولی از حیث مالیاتی درسته، همین عدد و رقم در خود کمیسیون توسط مسئولین محترم دولتی عنوان شده که بالاخره این فرار مالیاتی هست و ما از لحاظ گسترش مالیات تقریبا آمار هست که ما 40% از مشمولین مالیات رو بتونیم بالاخره وصول بکنیم و 60% فرار مالیاتی دارن.
اگر اینو میخواستیم که از نگاه امنیت ملی بهش نگاه بکنیم، بازم همینطوری باش رفتار میکردیم با این موضوع؟
طبیعتا خیر.
خب نکته همینه، به نظر میسه شاید یه اصلاحاتی باید در نوع نگاه و عمل کرده کارگزاران این بخش در حوزه وزارت اقتصاد دارایی اتفاق بیفته، که موضوع همونطور که در حوزه مثلا استقلال و خودکفایی فرآورده‌های کشاورزی حساس و کلیدی موضوع مرتبط میشه با حوزه امنیت ملی، در اقتصادم به این نگاه کنیم. آقای پورمختار، خط شما بازه. من خواهش میکنم دکتر مصطفی هم زارم هم از شما پرسش داشتن، هم مطالب من نیازمند پاسخ شما هم هست.
بله، خواهش میکنم.
من سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر پورمختار. یکی از مهمترین عوامل ایجاد تورم مشکل کسری بودجه معمولا توی بودجه های صنواتی دولت ماست. همونطور که در خودتون در جریان هستید، ما پارسال حدود 77,000 میلیارد تومان تراز عملیاتی بودجه دولت منفی بود و امسال هم این رقم به چیزی حدود 112,000 میلیارد تومان رسیده. علارغم این که قانون برنامه ششم و همچنین سیاست های کلی بر این تاکید دارن که تراز عملیاتی باید به سمت صفر شدن حرکت بکنه، چرا ما این روند رو در بودجه های سالانه خودمون نمیبینیم و متاسفانه به جای عمل به قانون عمل برعکس میشه؟ یکی از مهمترین نکاتی که باعث میشه تراز عملیاتی همیشه منفی بشه در بودجه ما اینه که ما عنوانی داریم به اسم درآمدهای واهی در بودجه ها و لایه های بودجه‌ای که دولت ارائه میکنه. طبق گزارش خود دیوان محاسبات، ما در قانون بودجه سال 95 25,000 میلیارد تومان درآمد واهی داشتیم، یعنی درآمدی که نوشته شد در قانون اما به ازای اون درآمدی کسب نشد، و این رقم در مجلس 15,000 میلیارد تومان در همون سال افزایش پیدا کرد، این چیزی حدود 40,000 میلیارد تومان درآمد واهی، یعنی درآمدی که هیچ منبعی براش نبود اما در قبال این درآمدها هزینه هایی تراشیده شد و اون هزینه ها واقعی بودن و نیاز بود که خب به اونها پرداخته بشه. این نوع تراز عملیاتی بودجه در ایران واقعا باعث میشه که هر سال ما تورممون بیشتر بشه و خب وابستگی بودجه به نفت و منابع طبیعی هم زیاد بشه. حالا سوال من از آقای دکتر پورمختار اینه که انشالله چه برنامه عملیاتی برای کاهش این درآمدهای واهی و واقعی کردن بودجه دارند و همچنین برای کاهش این تراز منفی عملیاتی در بودجه؟
حالا ببینید جناب آقای مصطفی، بنده سلام عرض کنم خدمت شما.
سلامت باشید.
طبیعتاً این موارد وجود داره، حالا در بسیاری از کشورها بالاخره پیش بینی میشه ولی بخشی از این منابع محقق نمیشه و دولت‌ها مواجه با کسری بودجه میشن. اینکه یک امر طبیعی است به نظر من. منتها اون چیزی که برای ما مهم هست و باید بهش توجه داشته باشیم این هست که ما به لحاظ اینکه توقعاتمون از دولت که توقعات فراوانی است، حالا چه در مجلس چه در مردم در بخش‌های مختلفی که هستن، توقعاتی که دارن، اون هم به لحاظ نیازهایی که در جهت حل مسائل منطقه‌ای وجود داره، پروژه‌های مختلف، همه اینها به نوعی هم مجلس رو وادار می‌کنه که به دولت فشار بیاره و هم خود دولت رو وادار می‌کنه که بالاخره در بودجه‌ها این رو لحاظ بکنه که خب عملاً هم محقق نمیشه و حالا از اون طرف هم باعث ناراحتی و بعضاً هم سرخوردگی هم ممکنه بشه. حالا اون چیزی که در دولت ما در واقع توافق داشتیم و جزء سیاست‌های دولت بودیم بود که این باید به صورت بودجه‌ریزی مبتنی بر عمل کرد باشه که از سال گذشته تقریبا 10% رو دولت پیش‌بینی کرد، امسال یه مقدار این رو اضافه کرده و حتی یه اختیاراتی داده به دستگاه‌ها و استان‌ها که اگر بیش از این درآمدی داشته باشن میتونن خودشون ببرن در پروژه‌های خودشون هزینه بکنن، ولی کاهش بخشی از بودجه بعضی از دستگاه‌ها یا عمده دستگاه‌ها خب الان در بودجه در واقع 98 دیده میشه که خب باعث اعتراض اونهاست. یعنی تقریبا میخوام بگم که همه دستگاه‌ها مراجعه به نمایندگان کردن، مخصوصاً اعضای کمیسیون تلفیق، و با فهرستی از نیازها و ضرورت تأمین اونها ارائه دادن که خب امکان پاسخگویی به اونها واقعا وجود نداره، ولی با وجود این میبینیم که تقریبا یک افزایش حالا 25 تا 27-28% در هزینه‌های جاری رو مشاهده هستیم که خب اون هم به لحاظ همین تورمی هستش که تحمیل شده، گرچه تورم خیلی بیشتر از این بوده ولی دولت بیشتر از این رو نمیتونه اضافه بکنه و از اون طرف اون 20% افزایش حقوق هم که خب باز در بودجه سال 97 پیش بینی شده بود که تا 20% باشه، الان دیگه تقریبا برای همه به صورت ثابت 20% پیش بینی شده که افزایش پیدا بکنه. در صورت این مشکل در واقع اقتصادی هست که به اعتقاد من تحمیل میکنه یک سری از الزاماتی رو که غیر منطقی است، چه از لحاظ بودجه‌ریزی چه از لحاظ اقتصادی، ولی در صورت ما مواجه هستیم با یک سری الزاماتی که نمیشه اونها رو هم در نظر نگرفت چون عدم رعایت اونها ممکن تبعات بدتری رو برای ما دنبال داشته باشه.
خب یک سوالی اینجا مطرح هست، البته شنوندگان ما هم دارن به ما پیام کوتاه میدن. آقای دکتر 30,36,37 سامانه پیام کوتاه ما که شنوندگان در این برنامه زنده رادیویی دارن به رهیافت مطلب میفرستن در پاسخ به سوال برنامه که مهار تورم در بودجه 98 به نظر اونها چطور خواهد بود. مطمئنم بسیاری از اونها که اهل مطالعه هستن اطلاعات مختلفی رو دارن دنبال میکنن و حرف هم دارن. حضورتون عرض کنم که شنوندگان ما برای مثال آقای مسلم هجرانی از کرمانشاه نوشتن که اگر من جای آقای رئیس جمهور بودم فقط از جوانان و نخبگان کشور استفاده میکردم و شاه نفت رو میبستم. یکی دیگر از شنوندگان ما 91242 نوشتن که البته بذارید پیام برای نوشتن که آنچه که در حوزه بودجه مطرح است آیا ما به اصلاح انضباط مالی خواهیم رسید؟ برای دریافت کنندگان منابع به خصوص شرکت ها 918-58 نوشتن که جایگاه شرکت های دولتی رو در سالهای گذشته دههای گذشته دولت مشخص بکنه که عملکردشون چی بوده که این همه بودجه بهشون تعلق میگیره. حالا گذشته از این آقای پورمختار، نکته ای که میخوام استفاده بکنم از پیام کوتاه شنوندگان ما اینه که چقدر برای تنظیم لایحه بودجه با تمام تجربه سالهای گذشته این بودجه میتونه عملیاتی باشه، اصلاحات ساختاری رو هم به همراه داشته باشه و در این حال مبتنی بر واقعیاتی باشه که کشور باش مواجه هست. به هر حال ما هم ظرفیت و گردش مالی فراوان داریم، هم در این حال محدودیت هایی رو، ولی تنظیم این نیازمند استفاده از همه تجارب و به خصوص حضور نخبگان و صاحب نظران اقتصادی و پولی و بودجه در کشور هست. چنین چیزی الان هست یا نه؟
از مثلا شما حالا در تفسیری 21 دولت یه سری احکامی رو آورده که حالا غیر از یکی دو تا از اونها که تقریبا 14-15 تا حکم هست ذیل تفسیره که من اونها رو خیلی مناسب میبینم و این میتونه هم به عملیاتی شدن بودجه بیانجام و هم به کاهش هزینه ها. بر فرض این که حکم این هستش که دانشگاه های یا دانشکده های وابسته به دستگاه ها همه در وزارت علوم ادغام بشن، بیان بالاخره ذیل دانشگاه های رسمی کشور. الان ما شاهد هستیم که هر بالاخره دستگاهی یه دانشگاهی دانشکده آموزشگاهی درست کرده، یا مثلا مراکز پژوهشی باز به همین ترتیب در بخش های مختلف میبینیم که میلیاردها تومان داده میشه ولی هیچ دستاوردی برای کشور نداره. بعد یه تعدادی از اون بهره میبرن، بعدش هم حالا در قالب حالا جزوه کتابی میره تو کتابخونه میمونه که هیچ آثار عملی نداره. مثلا اینها باید جمع بشه، هر کدوم از وزارتخونه تنها یه پژوهشگاه یا پژوهشکده میتونه داشته باشه. یا عرضم به خدمت شما کارهای موازی الان در کشور توسط دستگاه‌های مختلف خیلی داره انجام میگیره. خب مثلا یک حکم این هستش که اینها همه شناسایی بشن توسط سازمان اداری و استخدامی، حذف بشن و تجمیع بشن در اون دستگاه مربوطه. یا در رابطه با واگذاری‌ها بالاخره بخشی از نیازها و خدماتی که ما نیاز داریم در دستگاه‌های مختلف اینها از بیرون گرفته بشه که هم باعث فعال شدن بخش خصوصی بشه، همین پیامی که داده شده که از جوانها استفاده بشه. خب اونها توان دارن، الزاماً هم نباید بیان استخدام دولت بشن، بلکه به طوری ما از طریق خرید خدمت هم به اونها منفعت برسونیم و هم از امکان علمی اونها برای اداری امور استفاده بکنیم. متأ خب ما الان مواجه هستیم با یک سری مخالفت هایی با این مثلا طرح و نظری که دولت داره، ممکنم هست بخشی در کمیسیون رأی نیاره، یه مقداری هم به مجلس هم برمیگرده واقعیت که مجلس الزاما باید اینها رو بپذیره اگر بخواد واقعا کمک بکنه به عملیاتی شدن و کاهش هزینه های اضافی که حقیقتا اصلا هیچ ضرورتی ندارن و غیر از تحمیل بودجه اضافه و هزینه زیاد بر کشور دستاوردی ندارن. حالا دولت این کار رو در پیش گرفته و من واقعا باید تشکر بکنم، گرچه حالا در بخش‌های دیگه ما شاهد بالاخره عدم تغییر هستیم. مثلا در بحث مربوط به هدفمندی باز ما مواجه هستیم با یک مثلا اختلاف 35 الی 40 هزار میلیارد تومانی که این الان محلش معلوم نیست که کجا رفته و به چه شکلی باید هزینه بشه، چون ما یارانمون که افزایش پیدا نمی کنه. اون بخشی هم که قرار هست اضافه بشه به نیازمندان با اون جداگانه داره محاسبه میشه، یعنی در ذیل این درآمدها ذکر شده که فی المجموع مثلا میشه حدود 47-8 هزار میلیارد تومان در طول سال. یا این که مثلا 7000 میلیاردی رو که امسال ما دادیم باز در سال 98 پیش بینی کرده که جهت رفع فقر مطلق این امور انجام بشه که خب این هم قابل توجه هست و ولی در این حال پیشنهاداتی توسط خود نمایندگان داره داده میشه و اصرار میشه، بعضا هم تصویب میشه، که خب به افزایش هزینه های هم جاری و هم عمرانی میانجامه، که خب محلش معلوم نیست و خیلی به صورت چالشی هم در کمیسیون